وارد در اقوال نظری
همون توضیحی که ما در ابتدای اصول لفظی خدمت دادیم. اگه خاطرتون باشه یه سیری را مشخصا براتون گفتیم سر این که بحث چجوری بود. یه زمانی بحث وضع میکردن، یعنی میخواستن این چنین بود ماجرا، کلیت فضای قدما از در واقع اصولیین ظاهرا این چنین بود که وقتی میخواستن یه بحثی کنن از روایه‌ای از روایتی از آیه‌ای، دعو کلی بر این بود، مثلا لفظ رو میرفتن معناشو از مقایس اللغه ابن فارس در میآوردن، معنای دوم، لفظ سوم، لفظ چهارم معانی رو در میآوردن، آیه رو برو هم میکردن، معنا رو برو هم میکردن. بعد از گذشت زمانی محققینی اومدن گفتن آقا اینا موارد استعمال نه موضوع اون له، بعضی هاشون مال موضوع اون له هن. اما یواش یواش ادامه پیدا کرد تا رسید به زمانی که زمان حالا به نسبتی که مشهور اصولین متأخر میدن آخوند، به نظر ما از شیخ یا یه مقدار قبل از شیخ یا یه مقدار قبل از شیخ، اینو دیگه باید وارد رسائل بشیم توی اصالت و ظهور که قرار گرفتیم بحث حجیت ظواهر، اونجا که از شیخ خواست حرفای محقق قومی و محقق صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین و اینا رسیدگی کنه تو قطع و زن، بعد اون موقع میتونیم نظر بدیم نزاع از زمان آخونده یا زمان شیخ یا قبل از زمان شیخ معین کنیم، از تو عبارت معلوم میشه. اما فعلا حالا یواش یواش بحث به اینجا رسید که آقا مهمه برای ما تعیین مراد جدی متکلمه نه تعیین دلالت وضعیه، لذا اگر نفس اهل لغت هم حجت باشه که حالا اشکالاتی داشت در حجت قول لغوی، سلمنا حجت هم هست، نهایتاً چی به ما میده؟ موضوع اونله به ما میده و از موضوع اونله تا مراد جدی متکلم راه زیاده، هنوز بحث ما سر مراد جدیه. لذا این بحث یواش یواش شروع شد که پای ثابت پرگار در الفاظ ظهوره نه وضع، و وضع یکی از طرق اثبات ظهوره که بحثش کرد. این از اونجا شکل گرفت، این سیرش بود که حالا دقیقشو من اول اصول لفظی تو المجازات و اصول فقه براتون گفتم، هر دورم مکمل همن. خب این بحث اومد جلو تا رسید خب به این محیط که ما باید اصالت و ظهوری را داشته باشیم. اینجا یه عده ای از اصولیین، دقت کنید این تیکه ها شکر دیگه اختلافیه، یه عده ای از اصولیین گفتن که مرجع اصول لفظیه اصالت و عدم القرینه است، یه حد نسبت داده شد بشه. یه عده گفتن مرجع اصول لفظیه اصالت و ظهوره و خود عدم قرینه هم به اصالت الظهور برمیگرد. یک مسئله اختلافی، یک نحو دیگه هم اختلاف این ماجرا به وجود اومد. ما چند اصل داریم و مرادمون از مرجع یعنی اصلی که اونا بقیه فرعشن، یا نه ما یک اصل داریم بقیه مصادیق و تبلورهای این یه اصله، و این که میگیم مرجع کیه یعنی اون اصله کیه،
کلی
که اینا مصادیقشن. این دو تا حرفه، دو جور حرفه. پس دو تا نزاع اینجا پیش اومد، اولا نزاع تصوری، دومی تصوری. در واقع مرجع یعنی چی؟ یعنی اصل در مقابل فروع، یا اصل واحدی که بقیه مصادیقشن، خودشن مصادیقشن، انسان اینا مصادیقشن، زید و عمرو بکرشن، طبیعی و فرده، یا اصل و فرد به این معنا که یه به ذات داریم بقیه به تبعهان، به ذات و به تبع چند اصل یا یه یکی. حالا مرجع کی؟ اساس عدم قرینه یا
ظهور؟
شیخ گفت عدم قرینه، آخون گفت ظهور، آقای مظفر میگه نه حرف شیخ نه حرف آخون. چرا؟ چرا؟ میگه به خاطر این که او که میگه اصالت عدم قرینه، اول حرف شیخو بزنید، شیخ گفته اصالت عدم قرینه به این معنا که، به این معنا که روح سائر اصول لفظیه به همین عدم قرینه برمیگرده. اصالت الاطلاق یعنی عدم قرینه متصل و منفصله، اصالت العموم یعنی عدم مخصص متصل و منفصل، اصالت الحقیقه یعنی از عدم قرینه موجبه مجاز. اگه خوب دقت کنید برمیگردیم اون توضیح خوبی که گفتم آقای مظفر کل صغریات رو جمع کرده تو دو مرحله، یکی بحث وضع برای رسیدن به ظهور، یکی بحث قرینه برای رسیدن به ظهور. گفتم این خیلی جنبندی خوبیه برای که ریشش مال شیخ در واقع. شیخ گفته روح همه اصول ما برگرده به یه اصل، اونم اصالت عدم قرینه. این بحثی که آقای مظفر که زیل عبارت رو آخون کرد که یا قرینه قرینه یا اقلائی است یا قرینه قرینه اقلائی، همه یه حرف ها همش از رستنگاه کل یه حرف ها عبارت شیخ ها. چقدر قشنگ شیخ درست کرده. حالا بگید شیخ اصول اصالت رو میگن، شیخ مباحث الفاظ ننوشته چون قدما کامل بوده حرفاشون، لذا شیخ دیگه اصال مباحث الفاظ ننوشته. طور میگه کجای حرفاتو قدما. خلاصه شیخ اینطوری گفت، آقای آخوند گفته نه، تعبیر آخوند، آخوند گفته اصالت با ظهوره و خود عدم قرینه چون عدم قرینه یا اقلائی است و مستوجب ظهوره به درد میخوره. نه شیخ دلیل نگفت، دلیل نمیخواد. شیخ یه چیزی هست داریم توضیح میدیم ماجراش چیه. شیخ میگه اساس الاطلاق چیه؟ اذا شککنا فی القرینه المتصله یا منفصله، بحث کردیم یاد کردیم که عملا تو متصله که معنا نداره مگر اینکه کلام ناقص شده باشه. بحث اساس از عدم از اطلاق یعنی عدم قرینه. اساس العموم چیه؟ بحث کردیم یاد کردیم یاد که حاصل شد از حصول مخصص. مجاز چیه؟ همین شیخ تصورش میشه به تصدیقش یه حرف شیخ. آقای آخون به شیخ گفته آقای شیخ، حالا من دارم قرائت ببین دوباره قرائت مظفر از حرف شیخ آخونده ها، من نمیگم قال شیخ، میگم مظفر میگه که شیخ اینو گفته، مظفر میگه حالا آخوند اینطوری گفته. آخون گفته که خود اصالت عدم قرینه ای که شما داری میگه آقای شیخ، این تا موقعی که مستلزم یک ظهوری برای لفظ نشه به درد نمیخوره. پس در واقع حرف تو رو من قبول دارم، در واقع دارم میگم در واقع این که اینها برمیگردن به عدم قرینه خوبه، اما خود اینو کی باید درست کنه؟ ظهور. آقای مظفر میگه خوب باشه آقای آخون، حالا من ظهور تو رو قبول دارم نه عدم قرینه شیخ، اما اون تیکه حرف شیخ بهتر از توه که شیخ در واقع یه اصل درست کرده که اینا مصادیقشه. شما در واقع داری اینا رو برمیگردونی به اصالت عدم قرینه، عدم قرینه رو برمیگردونی به اصالت و ظهور، بعد کل به تبع و به ذات داری درست میکنی. یعنی داری میگی اینا برمیگردن به عدم قرینه، خود عدم قرینه موقعی به درد میخورد که یرجع و الی ظهور. من اینا قبول ندارم، ما اینجا یه اصل داریم اونم اصالت و ظهوره. کشف مراد جدی متکلم همون چیزی که من گفتم ظهور نوع ثانی. خب بگو آقای مظفر. مظفر میگه اصلا اقلا، خب استدلال کنیم اقلا اول کلیتش یه جاهایی که حتی مسئله برمیگرده به عدم قرینه، اقلا تأمل نمی کنن که اول احتمال قرینه بدن بعد نفیش کنن بعد ظهور نتیجه بگیرن. این نشون میده که ظهور اقلایی همیشه دائر مدار جریان اقلایی اصالت عدم قرینه نیست. خود اصالت عدم قرینه ازا شک فی وجود القرینه فحص شد یأس شد، بعد اقلا جاری می کنند اصالت عدم قرینه. یه جاهای مراد قد واضحه لم یلبسو ان یصدقو، مکسی نیست که نوبت به قرینه برسه. این کلیت ماجرا داشته باشید. حالا تفصیلش و الیکم تفصیلو آقا میگه که دو ما یه تفصیلی براتون میدیم تا ببینید. یه جاهایی هم عدم قرینه رو خراب کنیم، یه جاهایی ما اصلا احتمال خلاف ظاهرمون که موجب شک در مراد جدی متکلم میشه مال قرینه نیست. چقدر قشنگ، مال یه سری اصول دیگه اقلایی. کجا اینو خوندید؟
آی مرجانی، آی شادپور. حمله از هر بر ظاهر. گفت عام و خاص و مطلق مقید و حاکم و محکوم و وارد و مورد، اینا یک سری مصادیق هن. یه چیزهایی هم داریم که تعارضش غیر مستقره، ولی اون که اسم خاصی نداره. حمله از هر بر، بهش بگید حمله از هر بر ظاهر. اونجاست آقای مظفر میگه که یه جاهایی ما بحثمون قرینه نیست. مثلا میگیم آقا مراد جدی متکلم ماهو و ظاهر من هذا اللفظ نیست. چرا؟ لاحتمال غفلت المتکلم یا لاحتمال خطا المتکلم. احتمال غفلت و خطا را کدوم قرینه اساس عدم قرینه که نفی میکنه؟ چون بازگشت غفلت و خطا به قرینه نیست که، اینا حالات نفسانیه متکلمه. اینا رو اگه قرار شد مادر اصول لفظیه رو ببری تو اصالت عدم قرینه، معناش اینه که ما یه سری اصولی داریم مثل نفی غفلت، نفی خطا، نفی سهو، نفی نسیان، اینها رو عدم قرینه پوشش نمیده. بله؟ چرا تو دلالت تصریح گفتیم ان یکون المتکلم جادن لا حاصلا اصالت الجد؟ اصالت الجد که برنمیگره به اصالت عدم قرینه. شما میخوای همه رو برگردونی به عدم قرینه. عدم قرینه مرجع خوبی نیست، همه رو پوشش نمیده. خب یه جاهای دیگه ای
قرینه
حالی حساب میشه. آفرین، احسن. از کی بهتون گفتم باید این مسئله دخالت قرائن حالیه را غیر لفظی را در مرادات بررسی کنیم با هم؟ یادتونه؟ چند بار تا حالا اسم این جمله رو، اسم این دخالت قرائن حالیه در مرادات با اون رو رسیده کنیم. آفرین. دیگه حالا باید بمونه تا رو عبارت شیخ بینیم شیخ قرینه که به کار برده منظورش قرینه لفظی بوده یا اعم صحبت کرده. خب آقا میفهمد که خب این قسمت اونجاهایی که اصلا ماجرای شک ما باز نمیگرده به قرینه که حرف نقد حرف شیخ. خب حالا قسمت دوم اونجاهایی که شک ما منشأش احتمال وجوده قرینه است. آقای مظفر میگه خب اینجا بله اینجا توهم میشه که ریشه برمیگره به اصالت عدم قرینه مثل همون حرف شیخ. آقای مظفر میگه که باز ما اینو قبول نداریم. چرا؟ خیلی قشنگ این تیکه دوباره دقتهای وارد آقای مظفر. حالا بگمش تا بگم چرا دقت. آقای مظفر میگه اصالت عدم وجود قرینه، اصالت عدم قرینه یا اصالت عدم وجود قرینه چی رو نفی میکنه؟ قرینه رو نفی میکنه، یعنی قرینه ای وجود نداره. میگه شما فهم کردی مایوس شدی، پس قرینه ای نیست. اینه میگه دیگه، این مداد دلالت اصالت عدم قرینه است. خب بسم الله الرحمن الرحیم، غلط است. یه حرف غلط، یه حرف، هیچ اغلایی نیست. اصلی که منجر به این بشه باطل بحثه. چرا؟ که به خاطر اینکه تو سیستم اغلا با خود قرینه که کار ندارن. اغلا میگه اصلا شاید باشه، همین الان هم که حمله بر ظاهر میکنن کلام متکلم را و شما شیخ میگه اصالت عدم قرینه جادی کردن، همین الان اگه بهش بگن قرینه هست شما میگه شاید باشه. باشه به من چه؟ میگه باشه، اما میگه به من چه؟ نفی عقلی قرینه نمی کنن، میگن اگر باشه هم ارزش عقلایی نداره. اصلا عقلا خودشونو دائر مدار نفی حل بسیطه و وجود واقعی چیزی نمیدونن و نمی کنن. عقلا میگن احتمال القرینه عقلا موجوده، ولیکن لا یعبأ به عند العقلا، اعتنا نمیشود عقلا. یعنی به عبارت دیگه نفی قرینه از عقلائیا، نه نفی قرینه از واقعا. نفی قرینه عقلاییه، نفی وجود قرینه نیست، نفی ارزش قرینه است در واقع. عدم اعتنا. ببین درسته که ما تو اختصارگویی که میکنیم میگیم عقلا نفی قرینه میکنن، اما در واقع وقتی نفی قرینه برمیگرده به عقلا، تهش چقدر در میاد؟ نفی احتماله، نفی ارزشه، نه نفی وجود واقعی. پس از همینجا هم آقای شیخ دوباره حالا با یه زبون دیگه بگیم، میگه این تفسیر قشنگ ترش کنیم، به عبارت دیگه اینجا هم سرش این بحثی که تو قسمت دوم که برمیگرده جاهایی که احتمال قرینه ما میداریم، دوباره همون قسم اول سر در میاره. ما باید نفی شکوک و احتمالات کنیم. احتمال غفلت نفیش میکنیم، احتمال سهو نفیش میکنیم، احتمال قرینه نفیش میکنیم. عقلا یه اصل دارن، اصالت و نفی الاحتمال. حالا این نفی احتمال مضافله احتمال چیه؟ این دعوانه داریم روش. وقتی احتمال عقلایی نبود فالاصل اندل عقلا نفی حاضر احتمال، منفیون اندل عقلا. حالا احتمال لو این هرچی علامت سوال بذار، احتمال لل قفله نفیه، احتمال لل خطأ منفیه، احتمال قرینت المجازه منفیه، احتمال تول مخصصه منفیه، احتمال المقید منفیه، احتمال و احتمال هرچی مبهم بذار ایکس بنویس به جاش. احتمال وقتی عقلایی نبود منفیه.
خود احتمال جایی اون دلالش منفیه
چی؟
چه
اصالت عدم احتمال، یعنی قاعده
احتمال
وجود نه، یعنی الان توضیح دادن دیگه، یعنی ارزش نداره برام. احتمال عقلا هست اما عقلاً اگر تو وعاء عقلا تنفس کنی نباید بگی احتمالی هست. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه دقت کنید اینجا آقای رضای حواستون بده، به عبارت دیگه در اینجا عقلا حواسا اینجا فلاحی کجاست؟ اقلا در اینجا حواستون یکی نه پراگماتیست دارن، پراگماتیستن، عملگران، ثمره‌گران، کار به واقعیت ندارن. اقلا سیستمشون تو کشف واقعیت نیست. یادتون رو تو بحث قد گفتم اقلا با یقین به معنی الاخذ کار یادتون بیا. اقلا ایدئالیستن، سیستماشون آخرش برمیگرده به این که زندگیمون را بیفته با هم، کاری نداریم که تو واقع چه خبره. یعنی حالات نفسانی من و حالات نفسانی تو و حالات نفسانی تو به تعداد موجودات در وعای اقلا که همه انسانن، حالات نفسانی وجود داره، این حالات نفسانی باید ارضا بشه که زندگی را بیفته. اگر اتوش خوف به وجود بیاد، خوفی که مختل میکنه نظام رو، به درد نمیخوره، بعد به یه جایی برسه که خوفه بره. اگر سرعت به قدری میره بالا که زندگی به هم میخوره، باید بیاریمش پایین. یه سیستمی وجود داره، یک نظامی داره درست میکنه که این نظام بین الارض و سماه، نه واقع مادیه نه واقع مجرده، نه تو کف عالم ماده خوابیده نه تو سوق عالم مجردات وجود داره، توی نظام عقلاییه. میشه اعتبار. دارم میرسم به همون مخ اعتبار که میخوای، یا یواش یواش داریم تصورش میکنیم، تازه مفاهیمش اول باید تعقل بشه قبل از تصدیق. عقلا یه سیستمی دارن، این سیستم حتی تو سوق نفس خودشون هم نیستا، یه سیستمیه که منشأش یه سری حالات نفسانیه. راست میگی، منشأش شوقه، شوق پیدا میکنه، امر میکنه، امر اعتباری، اما شوق امر واقعی تو سوق نفسش. عقلا یه نظام اعتباری عقلایی دارن بین خودشون، این نظام نه مادیه نه مجرده نه واقعی بره، لذا قرینه واقعیه. ولش کن، هست نیست، لذا ببینید برگردید. ما عقاب بلا بیان رو دعوا روش نمی کنیم، رو تکمیلش ما میگیم قبیحه. عقاب بر خطاب غیر واصل قبیحه. حالا خطاب باشه قبیحه، نباشه همین که دست من نرسید، یعنی نتونست مبادی نفسانیه منو بر امتصال تحریک کنه، امری من ببینم مولای دیگه تحریک میشم با برم انجام بدم. اگر خطاب واصل نشد مبدعی برای تحریک من وجود نداره. عقاب من بدون اینکه مولا من رو تحریک کنه برم امتثال کنم قویه بر مولا. اوقلا سیستمشو توی فضای طور آقای مظفر میگه پس سیستم اوقلا بر نفی احتمال است نه نفی محتمل. محتمل غفلت باشه نمیدون خطا باشه. واقعا ممکنه الان تو این خطاب من علی فرهنگ خطا کردم اشتباه حرف زدم، اما اوقلا نمیتونم اعتذار بکنم که خطا کردم. ما هو از ظاهر مرد قبول اندل اوقلا با محتجاج میکنه. میخواستی اشتباه نکنی؟ این طور میشه سیستم اوقلا.
این
سوال رو نشون کنم، فهمت دارید این دقت عقلیه، این هم نداره. خب الان که شما میگه وجود نداره. نه الان که قطعا آقا دارم دقت عقلی میکنم، اجازه بدید نه دارم دقت عقلی میکنم، دارم دقت عقلی میکنم تا وعاء اوقلا از واقع جدا کنم، دارم رو بالاتر از واقع. الان که دارم حرف میزنم الان که دارم نه الان که دارم حرف میزنم، نه با شیخ دارم حرف میزنم، با مظفر دارم، با قدما دارم حرف میزنم. الان اول باید بیرون بیستم با یه شاغول بیرونی، ملاک بیرونی، یک تراز بیرونی، اول سیستم عقلا رو از سیستم عقل جدا کنم. خب تا با اون شاغول بیرونی نیستم که نمیتونم جدا کنم. اول جدا کنم بعد برم تو سیستم خودشون. من میرم تو میگم نیست. اما الان گفتم دیگه، میگن نفی قرینه، اما این نفی قرینه ارزشش چقدره؟ معامله تکوینی نکنید باش که نفی قرینه است یعنی قرینه این نیست. نفی قرینه تو عقلا اصلا کاری به واقع ندارن، یعنی ارزش عقلایی برش مترتب نیست. با محکمه عقل بگو، یعنی سوا امکان موجودن هم غیر موجودن. آقای شیخ فکر کرده وقتی میگه اصالت عدم قرینه یعنی قرینه ای نیست، میگه نه اینطور نگو. آقای مظفر میگه به هاذا البیان الکافی الشافی، واقعا همین بیان نورانیه، ارزشمنده، بسیاری از جاهای علم اصول رو درست میکنه. اگر خدا رحمه اگه این مظفر زنده میمون، شاید یه مقداری از کار امام سبک میشد تو اصولش. اگر این مرد زنده میموند و اینا رو قشنگ اینطوری میماسون تو فضای حوزه علمی نجف، یه کسی اندیشاتی هم به امام نمیزن. مظفر عالمه داره حرف میزنه، جاش مینداخت آقای مظفر مشکل حل میشه. قد قشنگ میگه با این توضیحی که ما دادیم معلوم میشه اصالت عدم قرینه هیچ ارزش نداره. حالا با این توضیح من، واقع این توضیح من نه حرف آخون نه حرفشه. آخون که اصلا رفته یه جای دیگه، آخون گفته اصول لفظیه و عدم قرینه برمیگره، عدم قرینه به ظهور برمیگره. بابا ما یه اصل بیشتر نداریم. ایتی که مقداری از عبارت شیخ دلالت بر این میکنه که ما یه اصل بیشتر نداریم، اما وقتی شیخ آخرش میبرتش به اساس عدم قرینه دوباره این خلطه توش وجود داره. ما قائلیم بگی یه اصل بیشتر نداریم، اونم اصالت ظهور با این توضیحی که دادیم. اساس ظهور مانند ظفر که اصلا اینه، همین اصالت و ظهور در مقابل اصالت عدم غیر به همین معنا، یعنی اصالت و نفی الاحتمال ارزش عقلایی ندارد این احتمال در واقع عقلا، حالا احتمال هر چیزی که بخواد باشه.
رضا بگیم من مدفر این مخواسته بگیم اصالت عدم خلاف ظهور که منفی در منفی مثبت میشه، میشه اصالت ظهور.
حالا کنو اینو گفته، عبارتش این، من حرفی ندارم، اگر عبارتش رام داد اونطوری میگفتم. اما حالا آخون چقدر اینو گفته؟ اول یه انصافاً یه ارزشی برای حرف مظفر دوباره قائل بشین. اینا اصلا به این دقت که مظفر میگه یه اصل یا چند اصل مرجع به چه معنا؟ به این معنا که یه اصل بقیه بهش برمیگردن، یا اصلا یه اصل که دیگه دومی در مقابلش وجود نداره؟ به این معنا کسی به این دقت تو این کتاب‌های متعارف نیست. یک. دو، این که من ارزشه اینقدر حرف شیخو پرملات و قشنگ نقل کنم هم وجود نداره. اینا میگه شیخ گفتی یه اصالت عدم قرینه ای داره، چه حرفیه؟ یه اصالت ظهوره. آخوندم بهش گفته که خلاف وجدانه. حالا که حرف شیخ قشنگی بود، گفت شما روح ماجرات تو اصول لفظی به نفی قرینه برمیگرده، نفی قرینه مجاز، نفی قرینه متصل، نفی قرینه تکش قشنگ. این که حرف شیخ قدر راقی کرد واقعا الحق و معک، البته نصفش بازم در مورد شیخ حرف داریم برای گفتن، بیشتر از خیلی بیشتر از به اندازه‌ای که الان گفتم دو برابرش در مورد حرفش عبارت شیخ حرف داریم. آخوند و یه مقداری ساده انگارانه گذشتیم الان تو عبارت آقای مظفر، دارم بیرونیشو میگم، باید رو عبارت آخوند ببینیم چی میشه. نمیدونم الان فعلا تا ببینیم، بعد عبارتشو بخونیم ببین. اما اصل مطلب آقای مظفر عقولش خیلی قشنگه. اصل حقیقت اعتبار داشت. اگه اون ارزش بگیرید دیگه ذهبش خرابش میکنه. ذهب شیخ الاعظم فی رسائله الى ان الاصول الوجودیه مثل اصالت الحقیقه اصالت العموم اطلاق و نحوه ها التي هي كلها التي به قرائت اخوندا التي به قرائت خود من مظفر كلها انواع لاصالت ظهور ترجع كلها الى اصالت عدم القرینه. یعنی چی؟ به معنا این به معناش قشنگه ان اصالت الحقیقه ترجع الى اصالت عدم قرینه المجاز عموم الى اصالت عدم المخصص و هكذا و ظاهر ان قرزه من الرجوع ان حجیت اصالت ظهور انما هی من جهت بناء العقلا علی حجیت اصالت عدم القرینه. ظهور مال عدم قرینه است. یک چیه در واقع تحلیل قشنگ. آقا حالا با توجه به این توضیح میتونید خیلی از حرفای گذشته امام جعفر هم نقد کنید، چه تو جلد یک چه تو همین 4-5 صفحه در صفحه‌ای که از جلد دو خوندیم. یه برید ببینید چون و ذهب شیخ صاحب الکفایه مثل همون چیزی که همه برمیگردن به عدم قرینه یا عدم وجود، ظهور برمیگرده به کشف وجود یا کشف قرینه. اون توضیح برابر نظر شیخه. شما الان داره میگه یه جاهایی بر نمیگرده به قرینه. وقتی یه جایی بر نمیگرده به قرینه پس اینا میشن منشأ سوم برای ظهور. دو منشأ گفت یا از وجود به ظهور میرسیم یا از قرینه بالمعنى العام به ظهور میرسیم. خب الان شما منشأ سومی به ما نشون دادی، جایی که قرینه وجود نداره اما دعوا سر ظهور داری. ذهب شیخ صاحب الکفایه الی العکس من ذلک. آیا آخون برعکس حرف شیخ زده؟ ای انه یرا ان اصالت عدم القرینه قرینه هی التي ترجع الى اصالت الظهور. دوستان این الی العکس من ذلک باز غلط عبارت. چرا؟ چون حرف شیخ آخون برعکس هم نمیشه. چون آخون چند اصل درست کرده یکی به دیگری برمیگرده با توضیح های مظفر. شیخ اصلا یه اصل داره که دوی در مقابلش وجود نه اینکه شیخ هم چند اصلیه فقط شیخ بگه اینا به او برگردن آخون بگه اونا به ای برمیگردن. معنای عکس من ذلک اینه. ای برمیگرده مون دوباره آقا سجاد تو فضای مشهور چجور معنا کردن عبارت شیخو؟ شیخ گفته چند اصلا به عدم قرینه، آخون گفته چند همه به ظهور برمیگردن. بعد آخو حرفش وجدانی، حرف آخون حرفون میشه غیر وجدانی. ای برمون میگردون تو فضای مشهور. حالا پس ای عبارت هم یکم تسامحیه. حالا معناش کنه ببینید ببینیم چی میشه. یرا ان اصالت عدم القرینه هی التي ترجع الى اصالت الظهور، یعنی ان العقلاء ليس لهم الا بناء واحد وهو البناء على اصالت. این تیکه داره عبارت آخوندم میکشه بالا، یعنی آخوندم یه اصلی دیده فقط ماجرا رو و هو نفسه. دیگه باید ببینید من این دیگه اینجا رو مجمل میگذارم تا عبارت آخوند و شیخ با هم بخونیم ببینیم شیخ چی گفته آخوند چی گفته. و هو نفسه بناء على اصالت عدم القرینه. لا عنده هناك بناء عندهم، دو تا بنا ندارن، بناء على اصالت عدم القرینه، بناء آخر على اصالت ظهور. گفتم یه تیکه عبارت آخوند و مظفر میگه که یکی دیده آخوند یه است، یه جاها دو تاییه. هاکذا در مورد عبارت چه؟ والبناء الثاني بعد البناء متوقف على لا ان البناء على اصالت الظهور مرجع حجیتی و معنا الى اصالت الى البناء على اصالت عدم القرینه.
یکیش
کرد اقول الحق. حالا حق آقا در واقع اگه بخوایم دفاع کنم از آقای مظفر اینه بعضی از عبارات های شیخ یه اصلی هن بعضی ها چند اصلی، بعضی از عبارات های آقای آخوند یه اصلی هن بعضی ها. حالا ما ببینیم جنبندی خودمون چی میشه. اقول آقای مظفر جنبندی میکنه ان الان لا کما افاده و شیخ الاعظم بلا کما افاده و صاحب. چرا؟ فانهو از اینجا معلوم میشه آقای مظفر مجموعه عبارات شیخ آخوند و دیگه نهایتا دو اصلی دیده، دو تایی تکثیری دیده و به تبع و به ذات تو شیخ تو عبارات شیخ آخوند وجود داره، لذا اینطوری تعلیل میکنه عبارت شو. چرا لا حق با اینه نبا او؟ فانه لیس هناك اصل عند العقلاء غیر اصالت الظهور کی یصح ان یقال لاصالت عدم القرینه فضلا عن ان يكون هو المرجع لاصاله الظهور او ان اصاله الظهور هي المرجع لعدم القرینه. این عبارت نشون میده که پس نقد به اونا اینه که اینا تکثیری هست. بیان ذلک انه عند الحاجه الى اجراء اصاله الظهور لابد ان يحتمل ان المتكلم الحكيم اراد خلاف ظاهر كلامه. باید اول احتمال خطا بدیم. چرا؟ چون اگه احتمال خلاف ندیم که نص اصلا دعوای ظهور پیش نمیاد. لا خب و هاذا الاحتمال لا یخرج عن احدى صورتین، یه احتمال دو حالت میتونه داشته باشه لا صالح سلام. یک ان یحتمل اراده تو خلاف ظاهر مع العلم بعدم نسب قرینه من قبل المتكلم، جایی که احتمال اراده خلاف ظاهر میشود از اون طرف هم متکلم ما این داریم، مشکل قرینه نیست و احتمال هم بنویسید، احتمال هم احتمال عقلاییه. خب اینجا کجا این احتمال به وجود میاد؟ دعوام سر قرینه نیست، لا متصله ولا منفصله، اولا احتمال عقلاییه. هذا الاحتمال اما من جهت احتمال القفل عن نسب القرینه و احتمال قصد الایهام، احتمال الخطأ، احتمال قصد الحذف، اول غیر ذلك. قرائن غیر لفظیه دخیله ده مراد جدیه فانه فی هذه الموارد یلزم المتکلم به ظاهر کلامه، اجبار میشه متکلم به ظاهر کلامش. فیکون حجتا علی المتکلم، یکون حجتا للمتکلم علی الاخرین. و لا تسمع من المتکلم دعوه الغفله و نحوها، و کذالک لا تسمع من الاخرین دعوه احتمال الاخرین للغفله و نحوها، این احتمال پسندیده نیست. هازا معنا اصالت زور عند العقلا، ای ان زور هو الحجه عند العقلا کنت به الغاء کل تلک احتمالا، اینا منفی عند العقلا. فمن الواضح انه في هذه الموارد لا موقع لاصالت عدم القرینه، موقعی نیست برای اصالت عدم القرینه. چرا؟ چون سالون تفا موضوعه، چون دعوا سر قرینه نیست. لانه لا احتمال لوجود القرینه که حتی نحتاج الى نفی القرینه بالاصل، فلا موقع اذن في هذه الصوره للقول برجوع اصالت ظهور الى هذا الاصل اصل عدم قرینه، ولا للقول برجوع اصل عدم قرینه الى اصالت ظهور، اصلا اصالت عدم قرینه سالب انتفاع موضوع شو. الثاني ان يحتمل اراده خلاف الظاهر من جهه احتمال نسب قرینه که خفیت علینا، قرینه مخفیه. فانه في هذه الصوره که دیگه باید بگی دیگه بعد الفحص ولیعشه، فی هذه الصوره یکون موقع لتوهم جریان اصالت عدم القرینه. آقا میگه ولیکن اقول فی الحقیقه ان معنا بناء العقلاء على اصالت الظهور کما تقدم ان العقلاء يعتبرون الظهور حجتان کالناس بالغاء احتمال الخلاف ای احتمال امکان مضاف الیش ان احتمال منفیه، نه خود قرینه یا خود قفله. و من جمله الاحتمالات التي، حالا این عبارت رو معنا میکنن آدم جگرش کباب میشه که این بنده خدا واقعا بدنش میلن، واقعا دارم عرض میکنم خیانت میشه به این عبارت. بعد خیانت انجام میدی، بعد و یتلو پشت سرش میگه این کتاب مال پای شیشه. حالا این بنده خدا به این دقت، به این عظمت، به این فرق به خدا قسم بعضی از عبارتاش جلوتر از آخرین حرفای محقق خویه، که محقق خویه دیگه بالاترین تکنولوژی پیشرفته نجف، چون بعد ازشون که دیگه نبود که اینجا. من جمله الاحتمالات التي تلغا، از جمله احتمالاتی که الغا می شود، ان وجدت احتمال نسب القرینه، نمیخوام بگم درستن ها، اما پیشرفتن ارزشمندن قابل تر هست. خب نباید اینطور بشه که الان اگر کسی تو درس خارجش بگه آقای مظفر فلان نظریه رو داد، بگن چرا نظر آقای مظفر رو نقل میکنه؟ نظر مظفر که حد درس خارج نیست، الان اتهام میبندن سری. حالا که این کتاب به این دقت، به این عظمت، کسی اینو بخونه که پای متعارف رسال متعارف ده بخواد بخونه، همه حرفاشون رو زده این بنده خود. یکی از بهترین تقریرات نظرات شیخ آخونده این کتاب، احتمال نسب القرینه و حکمه حکم احتمال الغفله، یکی از احتمالات که ارقام شد احتمال نسب قرینه است. آقای مظفر میگه اقول و حکم احتمال نسب القرینه حکم احتمال الغفله و نحوها، یعنی چی؟ من جهت انه احتمال ملغا و منفی عند العقلاء و علیه فالمنفی عند العقلاء چقدر زیبا هو الاحتمال، لا ان المنفی وجود القرینه الواقعیه، لان القرینه الواقعیه غیر الواصله لا اثر لها فی نظر العقلاء. دیگه آدم خیلی اینجا شعف پیدا، لا اثر لها، دعوا سر ارزشه. دوباره آقای مقدسی، دعوا سر نفی احتمال هم نیستا، دعوا سر نفی ارزشه. چون احتمال دوباره خودش حالت نفسانیه، میشه مثل زن شخصی. عقلا کاری به تکوین ندارن، چه تکوینی که حالات نفسانی بشره، چه تکوینی که امور واقعیه تکوینی خارجی است. عقلا با سیستم خودشون کار دارن، سیستم خودشون نه حالت نفسانیه نه خارجه. زن شخصی هم نیست. چرا زن شخصی رو نفی کردی؟ گفتیم دعوا سر ارزش عقلاییه، نه سر زن شخصی به عنوان صفت قائمتون به نفس. حالا کیک نارت رو برای چکی تو رو در میاره. نخورید به تورم به رسائل. اگر تو رسائل کسی اینا یادش بره دیگه باید دیگه ترک تحصیل کنه، بلش کن دیگه. ولا تزرف الظهور، ضرر به ظهورم نرسونه، نمیرسونه. حتی یحتاج الی نفیها بالعرض، اصلا نه ارزش نداره تا بخواد نفیش کنیم. بینما انما، حال آنکه انما معنا اساس عدم القرینه، لو کانت، اگر باشد که ما قبولش نداریم، البنا علی نفی وجود القرینه، للبنا علی نفی احتمال القرینه، والبنا علی نفی الاحتمال هو معنا البنا علی اساس الظهور. اینم یکیه، لیس شیئا آخر. و اذا اتزح ذلك يكون واضحا لدينا كأنه ليس للعقلاء في هذه الصورة الثانية ايضا اصل يقال لأصالة عدم القرينة، دیگه اصلی به نام اصالة عدم قرینه نیست. حتی يقال برجوع این اصل عدم قرینه الى اصالة الظهور، او برجوع این اصل اصالة الظهور به عدم قرینه، چون عدم قرینه طالبه به انتفاع موضوعه. حتی اینجا سالم انتفاع موضوعه. بل خلاصه انه لیس لدى العقلاء الا اصل واحد هو اصالة الظهور. شیخ یه دو خط داره، دو خط در مورد عدم قرینه همین حرفی رو زده که آقای مظفر زده در مورد اصالة الظهور. حالا باید به مظفر بگیم چجور اونو میخوای نفی کنی. بس تو اون دو خط یه زوی استدلالی کرده، یه تیکه ای. اگه اون تیکه بماسه همه یه حرفای آقای مظفر تو عدم قرینه وجود داره، فقط یه اشکالی هست که یه حرفا تو ظهور پیاده نمیشه، تو قرینه پیاده میشه. اونو چیکار کنیم؟ اما حالا همین مقدارش نیست، حالا اینشو باید فعلا حلوا حلوا کنیم تا بعدا. ولیس لهم الا بناء واحد و هو البناء على الغاء كل احتمال ينافي الظهور. برای عقلا بناء واحد بنایی نیست مگر یک بناء واحد، اونم الغاء هر احتمالی است که منافی ظهور است. احتمال اهم نحو احتمال الغفله او الخطأ او تعمد الايهام او نسب القرینه على الخلاف او غیر ذلك. فكل هذه الاحتمالات ان وجدت، اگه احتمالی به وجود آمد، ملغات في نظر العقلا، وليس معنى الغاء این احتمالات الا اعتبار الظهور حجتا. عقلا حجتش کردن ظهور را که الغا کردن احتمالات را، که ان ظهورا نسون لاحتمال معه بالخلاف، نفی احتمال خلاف شد. لانه هناك لدى العقلاء اصول متعدده و بناءات مترتبه. نه اینکه نزد عقلا اصول متعدده، اول تکثیر قبول کنیم، و بناءات مترتبه، بعد اینا مترتبه بر هم و مترابطن، یکی به دیگری برمیگرده و بینشون هم پیوندی برقراره. آیم زفر کما رو بما یتوهم، که تو عبارت این آقایون بود، حتی یکون بعضها متقدمن علی بعضن، او بعضها یساند و بعضن کمک کنه به دیگری. نه لا بأسه، حالا لا بأسه به تسمیت الغاء احتمال الغفله اصالت عدم الغفله من باب المسامحه، کذلک تسمیت و الغاء احتمال الغینه به اصالت عدم الغینه، و هكذا في كل تلك الاحتمالات. ولكن ليس ذلك الا تعبيرا اخر عن اصالت الظهور، یکی بیشتر. ولعل شاید من یقول برجوع اصالت الظهور به عدم قرینه، و بالعکس اراد هذا المعنى من اصالت عدم القرینه. دیگه شیخ آخوند ها گفتم شرعیه قطع میشه. و این از لو کان، این لو امتناعی است دیگه به نظر ایشون، چون قطع که ساخت پرداخته کرد مطلب رو. حالا لو کان هازا مراده هم، اگر این تو ذهنشونه، لکان کلون من القولین صحیحا و لکان معال هما واحدن فلا خلافه. اگه این باشه ارادتمندشون هم هستیم، حرف هم ارزش داره، اما اگر بتونیم حرف اون آقایون رو به این برگردیم. حجیت ظهور به نسبت الى غیر المقصود بالافهام، یه مقدارشو میگن دیگه میذاریم برای فردا بحثش. آقا میفرماید که یه عبارتی از ساب قوانین اومده، ساب قوانین یه جمله داره تو بحث عام خاص. ساب قوانین گفته که آقا ظواهر حجتا برای مقصود بالافهام، کسی که قصد شده افهام او با این جمله، خب او کیه؟ هر خطاب با دیگری فرق داره. اگر نامه ای باشه، نامه سرگشاده باشه، قصدش همه امت موجودیه که الان توی جامعه هست. اگر نامه است به یه عده‌ای، به یه گروهی، برای اون گروه. اگر نامه به یه نفره، برای یه نفر. خطاب حالا تو شهر که ما تعلیف پیغمبر اکرم و امیرالمومنین خونه داریم، تو شهر همه روایات ما مخاطبه مشافهی هست. نامی همین که حکم شهید داریم از سیستم باز میکنیم، روایات ما باب طهارت، باب صلات، نه چجوری هست؟ خطاب. این خطاب ها مقصود بالافهامشون کیه؟ مخاطب موجود تو مجلس. به عبارت دیگه ارزش این خطاب ها خطاب مشافهیه. اشکال اینجا دوده میشه که گفته بودیم ارزش خطاب ارزش مشافهیه. حالا بدتر از قانون، خیلی پایین تر مشافهیه، فقط مال مخاطب موجودیه که داره میشنوه. لذا این خطاب حجیتش برای غائبین تو همون زمان اثبات نمیشه. فکیف به حال حجیتش برای غائبین، یعنی معدومین، نیستن تو مجلس و اصلا زنده نیستن. پس ما سفله داریم، معدومینی که مال زمانهای بعده، غائبینی که زنده نمون نیستن، مخاطبین موجود مشافهی، طرف مشافه هم صاحب قوانین گفته برای مشافهی فقط اینا حجت هم. ای تا اینجا آقای مظفر میگه ما باید عبارت صاحب قوانین ببینیم صاحب قوانین چی قصد کرده. چند تا احتمال تو عبارتش میدی، باید هر احتمال جدا جدا رسیدگی بکنی. تمام شد. حالا بقیهش دیگه برای فردا. صلی الله علیه محمد و آله. این بحث ببینیم اول حرف صاحب قوانین تقریر کنیم، بعد ببینیم به اراده هم برمیگردیم.
شما اومده بودید؟